بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. خب، فرمایشات مرحوم میرزای ناینی رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و اینکه ایشون ادعا کردند مبادی اشتقاق ترکیب بینشون لزوماً ترکیب انضمامی است نه اتحادی، با اینکه عناوین اشتقاقی خودشون ترکیب بینشون ترکیب اتحادی است. اما مرحوم آیت الله خویی اشکالی گرفتند بر فرمایش مرحوم میرزا و ادعای ایشون خلاصش این است که ترکیب بین مبادی اشتقاق نه لزوماً اتحادی است نه لزوماً انضمامی است، می تواند اتحادی باشد یا انضمامی باشد. در بیان این مدعا اینطور فرمودن ایشون، می‌فرمایند دو عنوانی که صادقند بر مورد واحدی یا هر دو عنوان از عناوین ذاتیه هستند و تحت مقولند، یا هیچ کدام تحت مقوله نیستند، هر دو عنوان عنوان انتزاعی هستند، یا اینکه یکی عنوان متأصل تحت مقوله است و دیگری عنوانی انتزاعی، یکی از این سه حالت، یا هر دو تحت مقوله، یا هیچ کدام تحت مقوله نیستند، هر دو انتزاعی هستند، یا یکی تحت مقوله است دیگری انتزاعی است. اگر هر دو عنوان عنوان مقولی باشند، قطعاً تعدد آنها سبب تعدد معنون خواهد بود و در این بحثی نیست. چرا؟ برای اینکه همان گونه که دو تا مقوله رو شما نمیتونی در هم مندک بکنی، جمع بکنی و بعد بگی حالا یه مقوله دیگری ایجاد شد، مقولات نسبت بینشون تباینه و قابل اتحاد با هم نیستن. دو فرد یا دو نوع از یک مقوله هم قابلیت اتحاد ندارند. علتش اینه، در اگه مرکب بخواد مرکب حقیقی باشد، باید یک جهت وحدت حقیقیه ای بین آن وجود، بین اجزای آن وجود داشته باشد، وگرنه این ترکیب میشه ترکیب اعتباری دیگه، ترکیب حقیقی و واقعی نخواهد. و میفرمایند که وحدت حقیقی وقتی ایجاد می شود که یکی از دو جزء بالفعل باشد و دیگری بالقوه، تا اینکه بتوانند به وجود واحد موجود شوند. اما اگر هر دو جزء بالفعل بود، اون وقت دیگه اتحاد امکان پذیر نیست، چون جهت وحدت حقیقی بین اینها ایجاد نخواهد شد. چرا؟ چون که هر فعلیتی مانع از فعلیت دیگه است، فعلیت هر کدام از این دو جزء مانع از فعلیت جزء دیگر می شود. فرضم این است که اینا هر دو بالفعلن، پس ترکیب اتحادی بینشون امکان پذیر نیست. این حالا جزء بدیهیات هم هست، این دیگه حالا خیلی استدلالی نمیخواد، ایشون خواسته صورت استدلالی درست کنه. وقتی ما دو فرد داریم، دو موجود داریم، به طوری که هر کدام علاهده می توانند وجود داشته باشند بدون دیگری، معلومه که بین اینها ترکیب نمیتونه باشه. اگه اتحاد وجود داشته باشه، بین اینها اتحاد وجود داشته باشه، باید رفع هر کدامشون سبب رفع دیگری هم بشود، چون یه چیز ما داریم، دو چیز نباید داشته باشیم. در حالی که رفع یکی سبب رفع دیگری نیست، پس معلومه اثنینیت دو چیزه. پس اگر هر دو عنوان عنوان مقولی باشند، حرف میرزا ناینی تمامه و اشکالی درش نیست. حتما تعدد عنوان سبب تعدد معنون است. بعد می‌فرمایند حالا این که ما گفتیم، در استدلالی که ایشون میگه ما کردیم در مورد دو فرد از یک مقوله بود، حالا اگه دو فرد از دو مقوله باشند که دیگه به طریق اولاست، اثنینیت و تعدد به طریق اولاست و این ترکیب حتما ترکیب انضمامی خواهد بود، نمیتونه اتحادی باشه. اما اگر هر دو عنوان شدند عنوان انتزائی، هیچ کدامشون تحت مقوله نبود، میفرماید این خودش دو حالت دارد، دو فرض دارد. فرض اول این است که نه ببخشید، حالا این قسمت دوم بماند بعدم میگیم. قسمت سوم این است که یه عنوان مقولی است، عنوان دیگر انتزاعی. ایشون حالا فرض سوم آماده مقدم کرده، چون بعد فرض دوم مبتنی بر همین میخواد حلش کنه. فرض سوم این است که یک عنوان انتزاعی باشد، عنوان دیگر مقولی باشد. می فرماید که عنوان انتزاعی در این حالت یا از مرحله ذات عنوان متأصل در خارج انتزاع شده است، یا از چیز دیگری انتزاع شده که با مرحله ذات عنوان متأصل تباین وجودی و ماهوی دارد. پس دو فرض شد، این عنوانی که انتزاع کردید یا منشأ انتزاعش همون مرحله ذات عنوان متأصله، یا منشأ انتزاعش چیز دیگری است که با مرحله ذات عنوان متأصل متباین است، هم مفهومن هم وجودن. حالا مثالاشو عرض میکنیم در ادامه. اگر منشأ انتزاع عنوان انتزاعی همان مرحله ذات عنوان متأصل باشد، میگه در این صورت ترکیب بین معنونها میشود چی؟ ترکیب اتحادی، دیگه انضمامی نخواهد بود. به این معنا که آن چیزی که در آن اجتماع صورت گرفته است از حیث وجودی و ماهوی شیء واحد است، حد اکثر اینه، صدق یکی از این دو عنوان بر آن ذاتی است، صدق عنوان دیگر بر آن عرضی است. مثلا اگر نوشیدن آب بشه مأمورم به، مولا بگه اشرب الماء، کسی بیاد آب قصبی بنوشد، آبی که می نوشد ملک غیر است، دو عنوان بر این عمل واحد صدق می کند. یک عنوان، عنوان نوشیدنه که عنوانی چیه؟ ذاتیه، تحت مقوله است، از مقوله فعله. عنوان دیگر عنوان غصب، غصب عنوان انتزاعی است، تحت مقوله نیست، برای اینکه در واقع غصب عنوانی است که انتزاع می شود از تصرف در ملک غیر بدون اذن او. وقتی تصرف می شود در ملک غیر بدون اذن او، ما یه عنوانی اینجا انتزاع می کنیم از این اسمشو میذاریم قصب. به همین جهت انطباق این عنوان بر ماهیات متعدد ممکن است، چون انتزاعیه. مثلا هم میتونه بر چیزی که از مقوله عین است منطبق بشه، مثل اینکه کسی بره در ملک غیر همجوری صاف وایس، اینم قصب، هیچ حرکتی هم نمیکنه، فقط کون فعل این مکان، همین قصبه، اینم از مقوله عین. هم بر چیزی میتواند صدق پیدا کند که از مقوله فعله، مثل خوردن مال طعام غیر، مثلا طعام غیر رو برداره بخوره، این از مقوله فعله، بر اینم صدق چی میکنه؟ صدق قصب میکنه. اگر قصب خودش عنوان مقولی بود، نباید بتونه تحت دو مقوله قرار بگیره، که شیء واحد تحت دو مقوله که نمیتونه واقع بشه. پس معلوم شه قصب عنوان مقولی نیست، یه عنوان انتزاعیه. عنوان انتزاعی شد، منشأ انتزاعش ممکنه تحت مقولات متعدد باشه، این امکان پذیر. در موردی که مثال عرض کردیم خدمتتون، یعنی کسی برداره آبی را که ملک غیر است بنوشد، قصب منتزع از چی میشه؟ از خود عنوان ذاتی در مورد اجتماع، یعنی نوشیدن آب، از این نوشیدنه داره انتزاع میشه. خود نوشیدن وقتی در نظر بگیرید یه عنوان مقولیه، تحت مقوله فعل. اما وقتی که نسبت اینو در نظر میگیرید با چی؟ به اینکه این مال، این آب مال غیر است، از این حیث در نظر میگیری. چون عنوان انتزاعی وقتی میخوایی در نظر بگیری، همیشه عناوین انتزاعی چیه؟ حیثیه. یعنی با در نظر گرفتن نسبت هاست که شما چیزی رو انتزاع میکنی. مثلا این سقف رو میبینی، ارتفاعش رو و نسبتش رو با این کف میسنجی، ازش چی انتزاع میکنی؟ از این نسبت فوقیت. یا مثلا فاصله یه چیزی رو با چیزی در نظر میگیری، ازش دور بودن انتزاع میکنی یا نزدیک بودن انتزاع میکنی، چی رو داری در نظر میگیری؟ نسبت رو. عناوین انتزاعی همواره منتزع از چی هن؟ از نسبت ها. نسبت وقتی میگی یعنی چی؟ یعنی حیثیت. شما همیشه وقتی میخوای چیزی رو انتزاع بکنی، حیثی بهش نگاه میکنی. مثلا این سقف رو به نسبت به این کف نگاه میکنی، میگی چی؟ میگی فوق. به نسبت به آسمون نگاه میکنی، میشه چی؟ میشه تحت. نسبی و حیثی که نگاه کردی، میبینی عنوان انتزاعی چی شد؟ تغییر کرد، از یه حیث فوق است، از حیث دیگر تحت است. یا یه چیزی ممکن است از یک حیث به نسبت به یک چیز دور باشد، به نسبت به چیز دیگر نزدیک باشد. عناوین انتزاعی همواره حیثی هست، همواره بر اساس نسبت ها هستند که شما میای انتزاع میکنی. حالا در اینجا وقتی شما میگی نوشیدن آب، نوشیدن آب و به ما هوه هوه که در نظر میگیری، میشه چی؟ تحت مقوله، میشه عنوان مقولی. اما به ما این که تصرف در ملک غیر است وقتی در نظر بگیری چی میشه؟ میشه قصب. به ما این که این فعل فعلی است که داره از شما صادر می شود به نسبت به ملک غیر، ازش عنوان چی رو در تصرف انتزاع میکنی اون وقت؟ عنوان قصب. پس این عنوان از چی داره انتزاع می شود؟ از خود این، از مرحله ذات این تصرف داره انتزاع می شود. اما به نسبت به چی؟ به نسبت به این که در ملک غیر داره رخ میده.
بله. یک باری آب رو می‌دید، به عنوان آب داری نگاه می‌کنید،
نه همین آب، چرا آب دیگه است؟ تعدد حیثیت که آب رو عوض نمیکنه که. شما یه مجسمه رو از یه جهت نگاه میکنی شیر میبینی، از یه طرف دیگه نگاه میکنی کلاغ میبینی، همین یه مجسمه است. اختلاف نوری که جهت نور سبب میشه شما شکلهای مختلف درش ببینی. الان که اینا رو نمیدونم توی این شبکه های اجتماعی دیدید دیگه، نقاشی هایی که میکشن از جلوش رد میشی، از این برکه حرکت میکنی، تصویر شروع میکنی تغییر کردن، از بچگی طرف شروع میکنه تا پیریشو نشون میده، یه عکسه. اما اختلاف جهت تابش نور اون چیزی رو که شما میبینید تغییر میده، یه چیزه. این فرق میکنه از چه جهتی بهش نگاه کنی. از هر جهتی نگاه کنی یه چیز میبینی، اما معنیش این نیست که این 100 تا چیزه، این یه چیزه. اما شما با جهات مختلف داری بهش نگاه میکنی، چیزهای مختلف میبینی. طاهر بحث سر طهارت و نجاست نیست، طهارت خودش انواد وصفها انواد مقبولی نیست. خب شما یک وقت میگی این آب است، یک وقت میگی این آب مال من است، این دوتا آب شد. چون یه وقت که گفتی آب است فقط از حیث به ما هوه نگاش کردی، وقتی گفتی این آب مال من است از حیث این نگاش کردی که ملک تو، دوتا آب شد. یعنی اینجا دوتا آب داریم. یه وقت هم میگی این آب روی میز است، شد 3 تا. یه وقت هم میگی این آب در داخل لیوان است، شد 4 تا. یعنی هر کدام این حیثیات رو شما در نظر میگیری یه وجود داری به این میدی. شما شیء واحد رو ممکنه از جهات مختلف نگاه بکنی، یه حکمی در موردش بکنی، اما این که متعدد نمیکنه که. حالا یه توضیح مفصلی داره این، البته این مسئلهی که به ذهن شما رسید اشکالی که بیراه نیست، یه اشکالی ممکنه به ذهن برسه. حالا بعد از حرف آقای خویی فرمایششون رو که عرض کردیم اشکال رو مطرح میکنیم و بعد دفعش هم میگیم. بحث سر این است که انتظا وقتی ما میکنیم چی کار داریم میکنیم، اینو باید دقت کنیم. انتظا یعنی چی؟ آیا تعدد انتظا به معنای تعدد منشأ انتظاه یا نه؟ اینو اجازه بدید آخرش وقتی اون اشکال رو مطرح کردم بعد در پاسخ اینو تفصیلش رو مفصل خدمتتون عرض کنم. خب این مال فرض اول بود، یعنی فرضی که نه فرض اول از مورد سوم. فرض اول این بود که عنوان انتزاعی از مرحله ذات عنوان متأصل انتزاع شد. اما فرض دومش این بود که عنوان انتزاعی از مرحله ذات عنوان متأصل انتزاع نشده، از چیز دیگری انتزاع شده که با مرحله ذات عنوان متأصل تباین وجودی و مفهومی دارد. ایشون می‌فرماید اگر اینطور باشد اون وقت ترکیب بین دو عنوان در مورد اجتماع باز خواهد شد مثل حالت مثل مورد اول، میشه چی؟ میشه انضمامی. باز در اینجا اتحادی نیست. چرا؟ چون فرض اینه که مصداق یکی از دو عنوان در خارج با مصداق دیگری یا مصداق منشأ انتزاع دیگری از حیث وجودی و ماهوی اتحاد ندارند. دو چیزن. حد اکثر این است که در مورد اجتماع بین اونها تلازم وجودی برقرار شده، یا تقارن وجودی بگیم، تلازم وجودی یا تقارن وجودی در مورد اجتماع بین اینها ایجاد شده. مثلا فرض کنید تکلم یا خوردن بشه مأمورم به. حالا اگر کسی بیاد در ملک غیر شروع کنه به تکلم یا شروع کنه به خوردن غذای خودش، غذایی که مباهه، رفتی به غیر نداره. اما ملک، ملک غیره. بین این تکلم یا خوردن و غصب اتحاد برقرار نخواهد شد، چون که تکلم و خوردن تحت عنوان، تحت مقولن، از عناوین متصلن، هر دو تحت مقوله فعل. اما منشأ انتزاع عنوان قصب نیستن. قصب از چیز دیگری که ملازمه وجودی دارد الان در این حالت با تکلم و خوردن داره انتزاع میشه. یعنی چی؟ از چی داره انتزاع میشه؟ از کون فی ملک الغیر. قصب داره از کون فی ملک الغیر انتزاع میشه. چرا؟ برای اینکه معلومه که خوردن و تکلم عرفاً تصرف در ملک غیر به حساب نمیاد. اینطور نیست که من اگه در ملک غیر بایستم شروع کنم به حرف زدن، بگن همین که داری حرف میزنی این تصرف زائد در ملک غیر است. یا یه آدامسی مثلا گوشه لپم گذاشتم دارم میجوام، بگن این آدامس جویدنت تصرف زائد در ملک غیر است. نه، اینا تصرف به حساب نمیاد. تصرف چیه؟ همان کون فی ملک غیر. و این خوردنه و یا تکلمه مدخلیتی در این تصرف ندارد. پس منشأ انتزاع قصب چیه؟ کون فی ملک الغیر. مأمورم به چیه؟ اکل یا تکلم. بین اکل و تکلم با کون فی ملک الغیر آیا اتحاد برقراره؟ نه. حد اکثر این است که الان در اینجا بین اینها تقارن وجود دارد، ملازمه وجودی برقراره. پس قصب با اکل در اینجا اتحاد بینشون برقرار نخواهد شد. اما مورد سوم، مورد سوم این بود که ببخشید مورد دوم مورد دوم این بود که هر دو عنوان، عنوان انتزاعی باشن. حالا این دوم و سوم رو جا به جا کردیم، یادم ذهنش قاطی میشه. هر دو عنوان، عنوان انتزاعی باشن، هیچ کدام تحت مقوله نباشد. میفرمایند در اینجا هم با همان ملاکی که در مورد دوم گفتیم، اینجا هم میشه همون ملاک رو آورد و مطرح کرد. به این ترتیب که بگیم یا منشأ انتزاع دو عنوان انتزاعی امر واحد خارجی است که به دو اعتبار و به دو حیث لحاظ شده است. یه امر را شما به دو حیث لحاظ کردی، از هر حیثی یه عنوانی انتزاع کردی. یا اینکه هر کدام از این دو عنوان از یه چیز انتزاع شدند که با منشأ انتزاع آن عنوان دیگر تباین وجودی دارد. اگر از قسم اول باشد ترکیب میشه چی؟ اتحادی، چون منشأ انتزاع واحده. اگر از قسم دوم باشد ترکیب میشه انضمامی، چون منشأ انتزاع متعدده. مثلا افطار در ظهر رمضان با مال غیر، این محل اجتماع دو تا عنوانه، یک عنوان افطار، عنوان دیگر قصب. ترکیب بین این دو عنوان چیه؟ ترکیب اتحادی است. چرا؟ برای اینکه همان چیزی که منشأ انتزاع عنوان افطار، افطار نه معنای خوردن ها، اگه معنای خوردن بگیرید انتزاعی نمیشه، مش تحت مقوله. افطار معنای خوردن در رمضان، یعنی انتزاعی بشود، نسبی در نظر بگیرید. همان چیزی که منشأ انتزاع عنوان افطاره، منشأ انتزاع عنوان قصبم هست. منشأ انتزاع چیه؟ خوردن است. خوردن یک وقت شما به نسبت به این در نظر میگیری که در زمان خاص داره رخ میده، در ظهر رمضان رخ میده، ازش چه عنوانی انتزاع میکنی؟ افطار. یک وقت با این حیث در نظر میگیری که به نسبت داره تصرف در ملک غیر با این صورت میگیره، ازش چه عنوانی انتزاع میکنی؟ قصب. پس منشأ انتزاع افطار و قصب هر دو شیء واحده، اما این شیء واحدو از یه حیث در نظر میگیری، ازش عنوان افطار در انتزاع میکنی، از یه حیث دیگه در نظر میگیری، ازش عنوان قصب انتزاع میکنی. پس منشأ انتزاع واحده. منشأ انتزاع واحد شد، پس ترکیب میشه چی؟ ترکیب میشه اتحادی. یعنی همان چیزی که سبب افطار در ماه رمضان است، همان سبب قصبم هست. حالا چرا این مثال ایشون زد؟ برای اون مثال مطلب معروف که میگن اگر افطار با فعل حرام صورت بگیرد، ازش چی لازم میاد؟ ازش لازم میاد کفاره جمع. یعنی فعل حرام از جهت دیگر ها، نه از جهت، نه اینکه فعل حرامی که معلوم افطار در ظهر رمضان خودش حرامه، اگر از جهت دیگری هم حرام باشد، اون وقت کفاره جمع لازم میاد. خب این عمل از دو جهت حرام است، هم افطار در ماه رمضان است، هم قصب تصرف در ملک غیره، پس کفاره. اما اگه گفتیم ترکیب انضمامیه، خود این عمل دیگه حرام نخواهد بود، حرام میشه چی؟ یه عمل دیگری که ملازمه با این، دیگه کفاره جمع لازم نمیاد. با ملک، با مال غیر، غذای غیر رو برداشته ظهر رمضان داره میخوره. چرا دیگه گفتم مال غیر، نه اون مثال قبلی بود آقا، گذشت اون 10 دقیقه پیش بود، حالا یه چیز دیگه دارم. با مال غیر، حالا اگه نگفتم سبق لسان بوده باشه، اینجا مال غیر است. اما اگر آمد افطار کرد در ظهر رمضان با مال مباح ولی در مکان قصبی، افطار با مال مباح بود اما مکان افطار کجا بود؟ ملک غیر بود، رفت تو زمین غیر نشست، شروع کرد به غذا خوردن، اینجا دیگه دو تا عنوان قصب و افطار با هم دیگه اتحاد نخواهند داشت، میشه انضمام. چرا؟ چون قصب از چی داره انتظام میشه؟ از کون فی مکان الغیر. افطار داره از چی انتظام میشه؟ از قضا خوردن در ظهر رمضان. بین این دو منشأ انتظار تباین برقراره، از یه چیز انتظار نشده، از دو چیز داره انتظار میشه، بنابراین ترکیبشون هم میشه انضمامی. حالا که شد انضمامی، اینجا دیگه کفاره جمع لازم نیست. اینطور نیست که بگه اگه در ملک غیر بری غذا بخوری ظهر رمضان، غذای خودتو بخوری، مال خودت باشه، کفاره جمع لازم میاد. نه، کفاره جمع دیگه اینجا لازم نخواهد آمد. بعد ایشون در نهایت میفرمایند با این مطالبی که گفتیم معلوم شد که نه مدعای مرحوم میرزای نائینی به اطلاق خودش درسته، نه مدعای مرحوم آخوند به اطلاق خودش درسته، بلکه باید بگیم ترکیب بین مبادی در بعض از صور اتحادی است، در بعض از صور انضمامی است. اما مسئله اجتماع امر و نهی در کجا مطرحه؟ در جایی که ترکیب اتحادی باشد. اگر انضمامی باشد، مسئله اجتماع امر و نهی اصلا مطرح نیست. ما داریم در جایی بحث میکنیم در این مسئله که ترکیب اتحادی باشه، یعنی بگیم دو تا عنوان مصداق واحد دارن، اگه مستاقای اینا متعدد باشد ولو بینشون ملازمه برقرار باشه، اونجا که اشکالی نداریم. صورت مسئله ما در جایی است که این دوتا عنوان، عنوانی که یکی متعلق امر شده یکی متعلق نهی شده، در خارج مصداق واحد پیدا کردن. مصداق واحد که ایجاد میشه وقتی ترکیب اتحادی باشه، ترکیب انزائم باشه، دیگه مصداق واحد پیدا نمیشه. پس بحث ما اصلا در جایی نیست که ترکیب انزمامی باشد، بحث ما در جایی است که ترکیب اتحادی باشد. پس اینجوری باید مطرح کرد مسئله رو، در واقع آخون باید اینطور میفرمود که ترکیب بین مبادی بعضی وقتا اتحادی است، بعضی وقتا انزمامی است. مسئله ما جاش کجاست؟ در جایی که ترکیب اتحادی باشد، نه اینکه بگه مطلقا ترکیب اتحادی است و تعدد انوان موجب تعدد معنون نیست. نه، مطلقا اینطور نیست، میتونه تعدد انوان موجب تعدد معنون باشد، اما مسئله ما اونجا نیست، اون خروج از فرض مسئله است. ما داریم در جای مسئله رو مطرح میکنیم که تعدد انوان موجب تعدد معنون نباشد. عرض شود فرمایشات مرحوم آیت الله خویی قابل التزامه و همانطور که ایشون فرمودن مدعای مرحوم میرزا عنایینی در جایی قابل التزامه که دو عنوان از عناوین مقولی باشن، چون در این صورت وجود خارجی هر کدام از اونها، هر کدام از معنونات تحت یک مقوله قرار میگیره، یا ممکنه هر دو هم تحت مقوله واحد باشن البته، که با دیگری تباین داره و ترکیب اتحادی بینشون مقول نیست. اما اگر هر دوی اونها از عناوین منتزعی باشن و از شیء واحد انتزاع شده باشن، درسته که هر کدام از این دو عنوان از منشأی انتزاع شده است غیر از منشأ انتزاع اولی. منشأ که داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی از با لحاظ حیثیت داریم میگیم، حیثیت لحاظش با حیثیت لحاظ دیگری متفاوته. هر کدام از دو عنوان از یه حیث دارن انتزاع میشن، اما تعدد حیثیت، همون سوالی که شما داشتید، تعدد حیثیت شیء واحد خارجی سبب تعدد خود آن شیء نیست. شیء واحد به تعدد حیثیت خودش متعدد نمی شود، بلکه حیثیت متعدد شیء واحد وجودی ندارند به جز وجود همان شیء. حالا این یعنی چی؟ آیا میتونیم بگیم که تعدد عنوان به هر حال موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ آیا اشکالی اینجا به حرف آقای خویی وارد هست یا نه؟ به هر حال شما دوتا عنوان دارید، دوتا عنوان یعنی دوتا منشأ انتزاع، از یک منشأ انتزاع که شما نمیتونید دو چیز رو انتزاع بکنید، یعنی دوتا منشأ انتزاع، دوتا منشأ انتزاع شد، باید بگیم بینشون تباین هست. چطور میگید اتحاد هست؟ پاسخ این اشکال چیه؟ اینو انشالله هم تبیین اشکالش و هم پاسخش رو جلسه بعد اگر عمری باشه خدمتتون ارسال کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.